داشته باشیم. اگه یه موقع اینترنت ضعیف شد و اینها که تصویر رو کم میکنیم. اولین نکته که باید در واقع بهش توجه کنیم اینه که اصلا تفکر ما در مورد مسیحیت با اون چیزی که ما دنیای مسیحی هست یه مقدار متفاوته. مسلمان ها فکر میکنن که مسیح پیامبر خداست و انجیل هم کتاب آسمانیشه، ولی در مسیحیت اصلا اینطور نیست. یعنی خود مسیحی ها، دنیای مسیحیت، حالا یه بخش از مسیحی که در ایران بزرگ شدن اصلا خیلی نسبت به الهیات مسیحی آشنا نیستن، ولی 99.99% از مسیحیان معتقدن که مسیح در واقع خداست و اینطور نیست که پیامبر خدا باشه، خودش خداست. اینم تو آموزه تثلیث هست که میگه پدر و پسر و روح القدس سه تا خدای کامل هستند، هیچ وجهی از هم نیستند، سه ماهیت مجزا هستند، هیچ کدوم مثل هم نیستند، سه وجه از یک ماجرا نیستند. یعنی که مثلا مثل تخم مرغ پوسته داره و هسته داره و اینها، سفیده داره زرده داره، اینجوری نیستن. مثل آب که بخار داره، مایع هست، گاز هست، اینها هم نیستند. مثل لایه های مختلف یک چیز که درون و بیرون داره هم نیستند. چه ماهیت کاملا مجزا هستند و اون شکل مثلثی که شما میبینید که میگه خدا پدر پسر نیست، پسر پدر نیست، پدر روح القدس نیست، پسر پسر روح القدس نیست، که یعنی هیچ کدوم نیستن، همه ماهیت مجزا دارن، اما در این حال هم یه خدا هست. خب این خیلی عقلانی نیست دیگه. بعدم میگن خب طبیعیه که عقلانی نیست، چون قرار نیست اصلا عقلانی باشه، یه چیزی فرا عقله. خب این موضوعی که ما تو اسلام مسلمان خوب درکش نمی کنیم که در دنیای مسیحی این چی هست. دو اینکه انجیل هم اصلا در مسیحیت کتاب نیست که خدا داده شده پیامبرش، در واقع یادداشت های حواریون هست از خدا که خود مسیحه، که در واقع اومده که کفاره گناه بشر رو بکشه و اون گناهی که انسان هایی که اومدن به هر گناه کردن، به اشرانده شدن، اومدن رو زمین، این تاوانش رو بده و همه آزاد بشن دیگه. خب این تفاوت اولیه. نکته دوم این هست که وقایع مسیحیت چی شد که انشاب ها وجود اومد. دو سه تا چیز نکته اصلی و کلیدی رو فقط بگیم، چون زمان به هر حال طولانیه، 2000 خورده ساله و نمیشه همش اشاره کرد. اصلی ترین موضوعی که باید بدونیم این دعوای این هست که اینا، این چیزهایی که ما الان در وضعیت امروز هست از روز اول نبوده، دعواهایی شکل گرفته و این دعواها در دوران امپراتوری های روم به وجود اومده. یعنی 1324 که کنستانتینوپولیس، کنستانتین در واقع اونجا رو بنیانگذار گذاشت، قسطنطنیه یا استانبول امروزی رو، و اولین امپراتوری مسیحی رو شکل داد. از اون به بعد امپراتورهای روم، یعنی حدود 3 قرن و خورده قرن چهارم میلادی، اینها در یک سلسله شوراهای اعتقادات امروزی وجود آوردن و پول خودشون هم بوده این هزینه ها. یعنی امپراتور روم هزینه برگزاری شورا رو میداده، اسقفهای مسیحی از همه دنیا دعوت میکرده و اونایی که فکر میکرده که حرفشون درسته نگه میداشته، اونایی که میگفته حرفشون غلطه رو میکشته، نمیذاشه دیگه برگردن خونهشون و انجیلاشون رو میسوزونده، دستور میداده اون بخش از امپراتوری هم که این اعتقاد رو دارن کلیساشون رو خراب کنن، بدن در اختیار اینا. خب این که مسیح، دعوای آریوس و آتاناسیوس هست، دعواهای مختلفی که تو این زمان هست، اونایی که میگفتن مسیح خدا نیست و پیامبر، اونایی که میگفتن مسیح خداست، اینا دعوای گذشته و اختلافات مختلفیه که تو مسیحیت هست. بخش بزرگیش هم میگن تحت تاثیر همون پولسه که به هر حال یهودی بود و مسیحا رو میکشته، بعدم میگه مسیح من نجات داده و خودم حواریم و شریعت رو برمیدار و اینها، و میگه دیگه شریعت لازم نیست و این چیزها، و شاگردان اون و امپراتوران روم میشینن و این چیزها رو درست میکنن. یعنی ما شوراهای کلیسایی مختلف، 325 شورا نیقیه اولیه داریم که همون داریم، دعواهای آریوس و آتاناسیوس، 381 شورای قسطنطنیه داریم، 431 دوباره، 449 میلادی، 451 میلادی، شورای مختلف، افسس شورای دیگه، تا 553، 681، 787، الا ماشاءالله میام جلو. پس حالات کم کم الهیات چک میگیره. سال 600 شورای کلیسایی 4 انجیل که امروز هست و معتبر میشموره، بقیه رو میگه باطلن، که انجیل های متفاوت زیادی که هستن. 1054 انشعاب بزرگی شکل میگیره و کلیساهای ارتدوکس جدا میشن و کافر میدونن پاپا، پاپه کلیسای کاتولیکا، و این هر دو رو تکفیر میکنن. پس یه انشاب اینجا داریم لوتر بوده و میاد به کلیسای کاتولیک حمله میکنه. حالا اینا خیلی مفصله که چی شد و نقش لورد هاین وسط چی بود و اعیان چطور بودن، جنگ های مختلفی اون زمان اتفاق میفته، کشتار باپتیست ها و جنگ های استقلال و نمیم، اینا مفصله. جریان های روشنفکر دینی اونجا چی کار میکردن و اینها مفصله، از اینا همه میگذریم. پس ما الان رسیدیم به جایی که سه شاخه عمده در مسیحیت داریم، یکی کاتولیک، یکی ارتدوکس، یکی پروتستان، که اعلامیه‌ای بود که مارتین لوتنگیگ به اون اعتراض زد و اون از اون به بعد دیگه پروتستان لقب گرفتن که یعنی معترض. این سه شاخه اصلی هر کدومشون دوباره صدها شاخه میشن، یعنی کاتولیک ها، ارتدوکس ها و پروتستان ها صدها شاخه. ما الان در مورد جامعه آمریکایی صحبت میکنیم که این جامعه عمدتاً بخش اجتماعی سیاسی و فرهنگیش تحت تاثیر پروتستان هاست. اما چه بخش از پروتستان هایی؟ دست از یه سری جریان های فکری. ببین ما یه سری شاخه های کلیسایی داریم که در موردش صحبت کردیم. حالا ما اینو تو این کتابی که سه سالم هست تو انتشار دانشگاه هست کامل اومده. ولی ضمن این ما شاخه های کلیسایی مثلا اینکه شیعه و سنی و اینها، اینا شاخه های کلیسایی، کلیسای ساختمانیه. یه سری جریان های فکری داریم در مسیحیت. الان دیگه میخوایم در مورد اون صحبت کنیم، یعنی در مورد این بگیم که جریان های فکری چه تأثیری دارن در آمریکا و این فعالیتی که اونها میکنن و جنگی که به وجود آوردن. اصلی ترین موضوع ها و جریان های فکری که در همین یک قرن اخیر هم به وجود اومدن، ما اصلی ترین جریان های فکری که باهاشون طرفیم جریان پنتیکاستیه، جریان کاریزماتیکه، جریان مسیحیت صهیونیستی و جریان اوانجلیکاره. این چهار جریان بزرگیه که اینها ما باشون در این دوران روبرو هستیم و هر کدوم هم باید یه شناخت نسبی ازشون پیدا کنیم، یعنی بدونیم که اینها چی هستن، که بدونیم حالا ترامپ یا بوش اینها از کدوم جریان برگرفتن و چه فکر و تفکری دارن. یه جریان جدیدی هم به وجود اومده که حالا تو دولت دوم ترامپ ظهور و بروز داره، اینا رو در موردش صحبت می‌کنیم. یه جریانی که حرف جدیدی برای گفتن داره و قبل از این فقط در چارچوب یک جریان کلیسایی محصور شده محسوب میشد، ولی الان با وجود اینکه قدرت رو در دولت ترامپ داره، داره به یه جریانی تبدیل میشه که شاید این بشه جریان پنجم قرن جدید. یعنی ما در قرن گذشته چهار جریان رو به وجود آوردیم. مسیحیان در آمریکا وجود آوردن که بر تمام دنیای مسیحیت سایه افکند، نه فقط تو پروتستانتیسم. مثلا جریان کاریزماتیک بخش کاتولیک هم تحت تاثیر قرار داد. این جریان های حتی جریان اوانجلیکال یا جریان مثلا صهیونیستی، اینا جریاناتی هستند که تونستن که شعب دیگه هم برن، مثلا به کاتولیک ها یا به ارتدوکس ها هم سرایت بکنند. خب یه جریانی که از ابتدای قرن اخیر به وجود اومده، از دورانی که حدود سالهای 1900-1901 بوده در واقع توپیکای کانساس، تو کالجی بودن اینا، دور هم جمع میشدن 13 نفر آدم رو دور هم جمع کرده بوده. این افراد با هم سعی میکردن الهیات مسیحی رو مرور کنن. چارلز براهام یک خودش عزیزه، ببینید هر کدوم از اینها وامدار یه سری باورهای سنتی هستن، یعنی یه ریشه هایی دارن توی تفکرات قبلی خودشون. این یک نهضت تقدسی بوده که این پیروش بوده، ولی خود اون خیلی معروف نشده بوده و خیلی اوجی نداشته. این کاری که چارلز براهام و جوزف سینور بعداً باهاش کردن باعث شد که اینقدر رشد بگیره. اینا اومدن و یک چیز جدیدی به وجود آوردن، یک پنتیکاست، یعنی پنجاهه. یک باوری در مسیحیت هست که در انجیل هم مشخصه و اون این هست که 50 روز بعد از به صلیب کشیدن مسیح، یا ما میگیم عروج مسیح، مسیح دوباره برگشته. وقتی برگشته یک سری عطایایی به حواریونش داده، یعنی اون 12 حواری که باش بودن، اینا عطایایی رو تجربه کردند و تونستن به یک سری معجزاتی در واقع برسن. اینا این کسانی که اونجا می اومدن سعی می‌کردن بعد زور بزنن تا از خودشون یک سری عطایا بیرون بدن، یعنی میگفتن که معتقد بودن که این عطایا در واقع در اختیار حواریون نبوده و هر کسی که معتقد مسیح باشه باید یه عطایایی درس بهش برسه. خب حالا میرسن به اینجا که مثلا هر کدومشون یک مدعی سری از عطایا میشن، یعنی میگن در یک معجزاتی روح القدس به اینها حلول کرده و تونستن عطایا داشته باشن. جریان من الان تند از این میگذرم چون زیاد شاید طول بکشه. جریان پنتیکاستی اصل محورش و اون چیزی که نقطه ممیزش با جریان های دیگه هست، اون موضوع speaking in tongues که یه بخشی از این جریان، این جریان های کلیساهای Assemblies of God که تو ایران هم خب حدود 20 خورده شعبه داشت و جریان اصلی تبلیغ در تبشیر مسیحیت در ایران بود، همون جماعت ربانی، از زیرشاخه‌های همین جریان پنتیکاستیه که جریان پنتیکاستی جریان فکری بود اما به تدریج خودش تبدیل به سری کلیسا شد. اینها معتقدند که اگر کسی به این تعمید دومه، که تعمید اول همونه که با آب انجام میدن که تو هر شاخه کلیسای مسیحی با هم متفاوته، تعمید دوم اینه که بتونن اینها یکی از مهمترین عطایا رو که بهش میگن speaking in tongues، یعنی صحبت به زبانها رو تجربه کنه و اگه کسی اینو تجربه نکنه در واقع مسیحی واقعی نیست. این محور اصلی، یکی از محورهای مهم جریان پنتیکاستیه. حالا اینها به قاعده مسح کردن و برکت دادن و اینها هم معتقدن، اعتقادات مختلفی دارن، این دور کردن نمیدونم شیاطین و اجنه و اینها هم همینطور از جمله این عطایاست. از دل این جریان جریان کاریزماتیک به وجود اومد که اون هم معتقد بود عطایای لوز اینا کاریزماتیکا خیلی گسترده تر شده بودن از پنتیکاستی ها. یعنی کسان بودن که یه مقدار این فیتیلر رو کمتر کردن و گفتن لزوماً تعمید به تعمید دوم یا speaking tongues لزوماً لازم نیست، میتونه هر عطایایی باشه. خب این باور باعث شد که حتی به کلیسای کاتولیک ارتودکس هم گسترش پیدا کنن و این عطایا شامل تعداد زیادی از عطایای خنده، نمونه عطایای دور کردن جنیان، عطایای یعنی پیشگویی از آینده و یه عالم هر چیزی که بشه اسمش عطیه گذاشت و معجزه وار گذاشت، اینها به خودشون در واقع نسبت میدادند و مدعیان که هر کسی باید دچار این عطایا باشه تا بتونه بگه که من یه فردی ام که تونستم باری از دوش مسیحی بردارم. همون مفهومی که مفهوم کریستوفره، یعنی مفهومی که یعنی کسی که مسیح رو بر دوش میکشه، اینجا مورد تاکید هست. مفهومی که میگه که هر کسی باید باری بر دوش بکشه و اینها با این عطایایی که دریافت میکنن هر کدوم مبلغ و مبشر مسیحیت میشن. حالا از رفاه و ثروت اینها هم جزئی هست که بعدن خودش دوباره جریان های دیگه میشه که مفهوم به هر حال الهیات و ثروت اینها رو هم در مسیحیت ایجاد میکنه. جریان بعدی جریان مسیحیت صهیونیستی هست. مسیحیت صهیونیستی خب تحت تأثیر بسیار زیاد خود مسیحیت صهیونیسم یهودیه که 1896 و اینها با ظهور هرتسل و اینها وجود اومد که داستانشو میدونید چی بوده، تو کنگره جهانی یهود تو بازل و اینها معرفی میشه، کتاب چاپ میشه و بعدن هم چه میشه. ولی مسیحیت صهیونیستی خب سایرس اسکوفیلد یکی از افراد برجسته تو مفسرین بوده که اینا نظریه پردازی میکنه، دیگرانی هم بودن، هال لیندزی، جری فاول، بعدها میاد جرو پت رابرتسون، جان هگی، تیم لاهی و بنیین و اینها که دیگه آدم های سرشناسی هستند. آدم هایی هستند که اینا به چند آموزه اصلی معتقدند. یه بخشش قوم برگزیده هست که معتقدند همون جامعه یهود بر اساس کتاب مقدس عهد قدیم و این مسیحی ها به عهد قدیم و عهد جدید معتقدند. یعنی تورات و کتاب مقدس یهودی ها رو بهش میگن عهد قدیم، کتب خودشون رو بهش میگن عهد جدید. پس به عهدین معتقدن، یعنی هر دو عهد، یعنی عهدی که خدا از پیامبران گرفته به راه رسیدن اونها به نجات و رستگاریه. آموزه اصلی این جریان مسیحی صهیونیستی یکی همین قوم برگزیده است که میدونید چیه، یکی عرض موعوده که اون هم مشخصه در زیاد صحبت شده. یه موضوع دیگهش دورانهای تقدیری یا دیسپنسیونالیزمه، یعنی دوره هایی که اینم چارلز ریزی و جانسون نیلسون داربی و سارز اسکوفیلد و اینا بیشتر تقدیرگرایی روش نظری پردازی کردن تا امروز هم هست، که اینا در واقع همون اینکه کلیسا مثلا وجهه روحانی مسیحیت ولی اسرائیل اون همسر زمینی و وجهه زمینی مسیحیت تلقی میشه و دوره های مختلفی ها براش بش بمردند که این دوره هایی که مثلا میگن بر اساس تفاسیر انجیل و عهد قدیم ما آفرینش انسان تا بهش دوره اوله، از حبود انسان تا طوفان نوح دوره دومه، حکومت انسان بر زمین از طوفان نوح تا حضرت ابراهیم، اینا دوره پادشاهی پیامبران بوده، دوره سومه. دوره چهارم دوره عهده که از عهد ابراهیم شروع میشه تا شریعت موسی، که این عهد در واقع شریعتی که برگردنشون هست. دوره پنجم دوره صحرای سینا تا مصلوب شدن مسیحه که هنوز شریعت وجود داره. و دوره ششم دوره فیض الهیه که از زمان مرگ مسیحه تا داوری ها در مکاشفات، که اینم دوره ششمه که دیگه شریعت از نظرشون برداشته شده. دوره هفتم دوره حکومت مسیحه، یعنی آغاز پادشاهی های هزار ساله مسیح تو آخر زمان، که میگن ما الان تو دوره پنجمیم. خود دوره پنجم دوره پنج مرحله داره. حالا این مفصل دیگه در مورد رپچر و اینا صحبت نکنیم چون ادبیات مختلفی داره. اصلا رپچر چیه؟ این رو بوده شدن چی جوری صورت میگیره؟ این پیشگویی ها چطور هست؟ همین صلح ها و جنگ هایی که الان تو این جنگ ها میبینیم، اینا جزء پیشگویی هاشون بوده. اینکه چند دوره آتش بس میشه، چند دوره جنگ میشه، اینا جزء پیشگویی همین کشیش ها اینها هست و اینا رو مستاق قرار میدن برای اون پیشگویی خودشون. میگن دیدید که شد، بالاخره اون چیزایی که ما میگفتیم این حرفا زده میشه. موضوع یک بحث دیگه این هست که خب این آن یه بحث دیگه این جنگ مثلا سنسی اعتقادش به این همین جنگ ها و دوره های مختلفی که این جنگ ها اتفاق میفته که بحث آرماگدون اینها معتقدن و موضوعات تو این قضیه. جریان موضوع دیگه ای که باید بدونیم چهارمین جریان اصلی مسیحیت در آمریکا از جریان اوانجلیکاله، که این جریان ها البته به شما بگم تو همه دنیا هم وجود داره، یعنی فقط تو آمریکا نیست، آمریکا تسری پیدا کرده. جریان اوانجلیکال هم چهارم جریانی که در قرن اخیر در آمریکا وجود اومده. این جریان فکری هم تو همه دنیا هست. جریان اوانجلیکال برخلاف تصوری که همه فکر میکنن که معادل اینه که طرفداری از اسرائیل یا معادل این هست، این جریان های مسیحی هر کدومش یه سری پیرو داره، ولی 90% پیروانشون با هم همپوشانن. ولی اینطور نیست که تو اوانجلیکالیسم موضوع اسرائیل یا موضوع صهیونیسم مطرح باشه، ولی چون 90% پیروان اوانجلیکالیسم با اسرائیل رابطه خوبی دارن، اینا با هم همگون شدن. و اینطور نیست که بگیم حرف اصلی و اون اصول و استخونبندی اصلی اوانجلیکال ها بر اسرائیل یا صهیونیسم هست، اینطور نیست. اون بحث سائنسی خودش جریانه. خب این اوانجلیکال ها یک تعریف مشخصی دارن. این گذشته هم در واقع تولد دوباره یا بیداری دوباره، یقظه، یا اون چیزی که آقا ما هم تو اسلام دارید بمیرید قبل اینکه بمیرید، اینکه در دنیا زنده بشید قبل اینکه بمیرید، توشون محوریت داره. از گذشته بوده یه حرفای زده شده، ولی این آقای بیلی گراهام که کشیش رسمی کاخ سفید بوده، این پیامبر اصلی و اون دایدار اصلی اوانجلیکالیسم در دنیاست. پس کسانی که موعظه‌گرها، شبانان و کشیشان برجسته آمریکایی، اینا نقش بسیار مهمی تو تشکیل این جریان ها داشتن. آرون فرانکلین گراهام هم که سالها کشی رسمی کاخ سفید بود، خودش از همین جریان ها بود. حالا به همین دلیل که جنبش پنجم یا جریان پنجمی که حالا بعدا میخوایم بهش برسیم که ترامپ داره اینا احیا میکنه، میگن این احتمال داره دوباره به یه جریان فراگیر تبدیل بشه. چرا؟ چون جریان های قبلی هم از دل کشیش های کاخ سفید و با حمایت نهادهای پولی و بانکی آمریکایی در اومده بودن، و ممکنه جریان جدید هم دوباره بر هم راستایی با اینها روش کنه. جریان اوانجلیکال الان یک جریان بزرگ و فراگیر در جهان، جریان مسیح صهیونیستی همینطور، جریان کاریزماتیک، جریان ابر جریان در دنیا و جریان پنتیکاستی هم هست. یعنی این جریان ها زنده اند تو کشورهای مختلف، از آفریقا بگیری تا آسیا تا کشورهای مختلف دنیا، در تمام لول های کلیسایی وجود دارن. حالا تو کاتولیکی و ارتدوکس کمتر، ولی هستن، نه اینکه نباشن. مثلا بعضی کشورها تا 30% کلیسای کاتولیک کاریزماتیکن، بعضی کشورها کمتر بیشتر. اوانجلیکال ها خب معتقد به این هستن که تجربه تولد دوباره باید در واقع در هر کس اتفاق بیفته. این تولد دوباره یک جور برانگیخته شدن و یک جور فعال شدن برای تبلیغ مسیحیت. میگه کسی که تبلیغ مسیحیت نکنه اصلا مسیحی واقعی به حساب نمیاد. باید یک تعهد، یک تعهد جدی به تبلیغ مسیحی داشته باشه. و خب اینا اعتقادنامه لوزانو دارن که مجموعه کلیسای اوانجلیکال دور هم جمع شدن. این به هر حال تولد دوباره براشون یک مشخصه مهمه. یکی از موضوعاتشون رابطه شخصی داشتن به خود مسیح هست، که میگن اصلا کتاب مقدس کافیه. اینا مثل اونان که میگن قرآن بسه، اینا میگن انجیل بسه. یعنی میگن تفسیر لازم نداره، انجیل خودش هر کی بخونه مشخص میشه. و خود این انجیل رو شما بگیرید و برید تبلیغ کنید. و این کارنوال های تبلیغی را میدازن و خیلی و میگن هر آدمی باید سهمی از زندگیش و مالی جانی و فکریش در راه تبشیر مسیحیت صرف کنه و اگر نکنه مسیحی نیست و در اون دنیا هم راه نجاتی نداره و این چیزها. و خب این باعث میشه که یه حجم زیادی از انسانها کمک مالی و فکری و جسمی کنن به تبشیر مسیحی و تبشیر همگانی در نتیجه همین اوانجلیکالیزمه. متاسفانه ما تو اسلام تو جریان های تبلیغ اسلامی نداریم و این خیلی بده. یعنی این انگیزشی که اینو تونستن ایجاد کنن در کل جامعه ما نداریم که بهش میگن تبشیر همگانی و متاسفانه ما این نداریم. یعنی هر کدوم از آدم ها در جامعه عضوی از این بدنه تبشیر باشن. خب این وضعیت موضوع در چهار جریان اصلی را برسیم. همشون دو قرن اخیر بودن، شباهتشونه، همه در آمریکا به وجود اومدن، همه به جز جریان پنتیکاستی که فقط در دل پروتستان هاست، جریان های دیگه هم در پروتستان هم در اتوروس و هم در کاتولیک هستند. حالا بریم روی بخش بعدی موضوع که خب خلاصه من وارد این موضوع هم بشم که حالا این جریان چهارمی که این پنجمی که این چیه. ببینید ادبیات تئوکراسی ترامپ تحت تاثیر یک سری موضوعاته. پنج تا موضوع من به نظرم یا پنج موضوع اصلی وجود داره که اگه اینا رو ببینیم میتونیم بفهمیم که ترامپ داره چی کار میکنه و حلقه طرفدارانش تو دولت دارن چی کار میکنن. ما این چهار تا جریان شناختیم. ترامپ تقریبا به همه این چهار تا جریان متحده و اتفاقا به یه جریان پنجمی هم هست، یعنی وارد یک جریان پنجمی هم شده. یک نکته بگم، من از کلمه محض شده استفاده کردم. ترامپ به صورت گسترده الان در بین جریان های مسیحی به عنوان یک فرد محض شده یا انویتد معرفی میشه، یا به عنوان مثلا کوروش دوم معرفی میشه. این ادبیات محض شده براش خیلی زیاده. اما محض شده چیه؟ من اینو بگم وارد این مقدمه بشم، بعدی موضوع بعدی بشم. ببین این محض شده که هم کاریزماتیکا و اوانجلیکال و پنتیکاستی و همه دارن، میخوام بگم چجور وجوده. در یک مراسمی که شاید دیده باشید که کشیش های مختلف تو کاخ سفید جمع شدن و مراسم تایید بود، این مراسم تایید مبتنی بر همین موضوع محض شدگیه، یعنی همون انویتین که این که تایید میکنن که مسیح که ترامپ محض شده. با اتکا به ادبیات کتاب مقدس، لوقا، قرنتیان، یوحنا، جاهای مختلفی که در کتاب مقدس هست، اینا این کلمه محض شده رو استفاده میکنن. کسی که تولد دوباره پیدا کرده، کسی که عطایا گرفته و کسی که یک وظیفه خاص تو این جهان برای تعقل و پادشاهی مسیح به عهده داره، بر اساس اون چیزی که آگوستین هم از قبل روش تاکید کرده بود که از آبای کلیسا هست. این رو همین ادبیات اومدن جلو، ادبیات این موضوع وظیفه خاص، چون همه مسیحیان یک بار مسح عمومی دارن ولی مسح خاص یک سری شرایط داره که این شرایط یکیش تایید جمعی از در واقع بزرگان و شخصیت ها و کلیشیش هاست که این برای ترامپ اتفاق افتاده. خب اینا میگن که ترامپ تعمید دومو داره، تعمید روح القدس داره، خدمت خاصش این هست که داره در پادشاهی مسیح خدمت میکنه و مسیحیت رو به یک درجه بهتری میرسونه. حالا میگم ادبیاتشون چیه دقیقا. تایید درونیش باید وجود باشه، ایمان قوی باید داشته باشه، اطمینان قلبی، ولی لغزش ها مهم نیست. چرا اینا به ترامپ میگن کوروش مسیحیت؟ به خاطر اینکه اینا میگن که آقا اگه این یک سری لغزش ها هم داشته باشه مثلا تو اپستین و اینا، این مهم نیست. مهم اینه که داره به پادشاهی خدا کمک میکنه، همونطور که کوروش که اصلا ایماندار نبود بازم کمک کرد، پس این آدم میتونه مسیح شده باشه. و تایید بیرونی از جامعه ایمانی داره، این مراسم دستگذاری یا تایید lays on the hands، همینه که دستاشون رو کله طرف میذارن و تایید میذارن که برای ترامپ اگه سرچ کنید قشنگ هست. و یک محبت و اقتدار و روحانی به این شخص داده میشه برای بعد از این مراسم و میگن که در واقع روح القدس یه اقتداری به این آدم میده که این آدم میتونه با قوت و قدرت بیشتری پیدا فعالیتش انجام داده برای پادشاهی خدا کار بکنه. خب الان مهمترین موضوعاتی که بشه مطرح کرد، اون 5 تا موضوعی که گفتم باید توجه کنیم که حالا دولت ترامپ چرا یک دولت شدیداً مذهبیه. ببینید ما یه چیزی داریم به نام پروژه 2025 که اول توسط بنیاد هریتیج و راسل وود پیشنهاد شد، تو 2025 آژانس امداد ملی آمریکا اینو تایید کرد، یعنی یک جوری در دستور کار قرار داد و با حمایتی که به هر حال ترامپ اینا داشت. فقط یه موضوع سیاسی و اینها نیست، این یک جور پاکسازی افرادیه که در آژانس‌های فدرال، آژانس‌های اصلی آمریکا اعتقادی به آموزه‌های مسیحی ندارن، یعنی لغو یک جوری حذف سکولار هاست. این داره به صورت مشخص اجرا میشه، اگه جستجو هم بکنید این تو دولت ترامپ یکی از موضوعات اصلی که بهش انتقاد کردن این بوده. یعنی پروژه 2025 یکی از پروژه‌های مهم و سر و صدا است در آمریکا. پس یکی از موضوعات جاگوشونی افتاده. 92% انتصابات در وزارت خارجه آمریکا تحت تاثیر پروژه 2025 از آدم‌هایی بوده که معتقد به این موضوعات بودن، یعنی آدم‌های ایدئولوژیک بودن و خودش تحت تاثیر همین هست که اینا دارن اینو پیگیری می‌کنن. وزارت دادگستری همینطور یکی از مأموریت، یکی از چیزهایی که انتقاد میکنن این که به جای اینکه از جرائم سنتی پیگیر باشه و تبعیض علیه مسیحیت رو آورده در رتبه بالاتری، یعنی به صورت سنتی قبلا وزارت دادگستری کارش این بوده که خب بیشتری قوانین وضع شده که کسانی قانون شکنی میکنن پیگیری کنه، اما موضوع مسیحیت و تبعیض علیه مسیحیت جز اولویت‌های اصلی شده، یا تبعیض علیه گروه هایی که تبلیغ مسیحی میکنن، این هم جزء این پروژه 2025 هست. این پروژه 2025 یک جور باز تعریف، ایجاد یک تعریف برای اینه که آمریکا یک ملت مسیحیه. 42% از دستورات اجرایی ترامپ در کل دولتش، هم ترامپ هم وزرا رو بررسی کردن، میگن کلن اینها ادبیات مسیحی افراطی داشته و مبتدی بر همین دستورالعمل بوده. یکی از محورهای همین موضوع این هست که با جهانی سازی مخالفند. خب بودجه 31 نهاد سازمان ملل خود ترامپ حذف کرد که این بر اساس همین موضوعه و میگه اصلا جهانی گرایی یک موضوع شیطانیه، به خاطر اینکه اینها معتقد به این هستن که مسیحی ها به خصوص مسیحی های سفید اینها باید تقویت بشن، نباید با جهانی سازی ما بریم بودجمون رو صرف بخشایی از دنیا کنیم که کمکی به برتری این جریان و حکومت و پادشاهی مسیحی نمی کنه. یه موضوع دیگه این هست که خب یه بخش گزینه دیگه بعد از این موضوعی که مطرح شد پروژه 25، پروژه استر، پروژه استر. این دوتا موضوعی که من گفتم حتی مدخل الان تو دارت و معرفی بریتانیا هم داره، اگه ببینید دیگه اینقدر تو ادبیات سیاسی آمریکا گشته پروژه استر که اینم از سال 2025 شروع شده، به شدت مخالف اینه که هر کسی تو هر نهادی در هر کجای آمریکا هست اگر برای علیه اسرائیل حرفی بزنه یا برای به نفع فلسطین باید سرکوب بشه، دانشجو باشه اخراج بشه، ویزاش لغو بشه، از امکانات حقوقی برخوردار نباشه، جنبش های مثل BDS و اینها سرکوب بشن. این پروژه استر یک پروژه واقعا در حمایت از اسرائیل که از توی اونم 2025 همزمان با همون اینها شکل دادن. یه موضوع، یه ادبیات دیگه که خود ترامپ دوباره وارد ادبیات سیاسی کرد، انگلوسفیر یعنی این فضا و این چیزهایی که یعنی حوزه فضا زمان، انگلوسفیر یعنی انگلوساکسون ها. حرفشون اینه که کشورهای انگلیسی زبان با ریشه مسیحی اینها باید کنترل اصلی جهان رو داشته باشند و اگر این اتفاق نیفته پادشاهی مسیح دچار مشکل خواهد شد و این برخلاف آموزه های مسیحی هستش. این موضوع انگلوسفیر تو سند استراتژیک امنیت ملی 2025 آمریکا دوباره اومده، یعنی خود همین کلمه دقیقاً در سند راهبردی امنیت ملی آمریکا حضور داره. میگه که تمدن غربی مسیحی باید اولین سیاست در اولویت سیاست‌های وزارت خارجه آمریکا و نهادهای آمریکایی باشه، کاملا نگاه نژادی مذهبی داره و مثلا میگه در پذیرش پناهندگان ما باید به سفید پوست‌های مسیحی توجه کنیم، مثلا از آفریقای جنوبی و کشور دیگه، که اینها سفید باشن. و بحثش این هست که به خاطر سیاست مهاجرتی اروپا در دچار محو تمدنی داره میشه و مسلمان‌ها اونجا و اقلیت‌ها و نژادهای دیگه دارن میگیرن اروپا رو و آمریکا نباید دچار این سرنوشت بشه. و خب میتونید تو آمریکا هم یه تهدید نژادهای دیگه رشدشون بالاست و آمریکایی‌ها میخوان جلوی اینو بگیرند. این مثلا یکی از پیشبرنده و موتورهای ترامپ برای این کار ایجاد دفتر ایمان کاخ سفیده که رکن اجرایی پیشبرد این اهدافش هست. این آقای در واقع شبان پاولو وایت که خودش یک از افراطی ترین آدم ها بوده در آمریکا و این میگم جریان جدید، جریان پنجمی که میگن احتمالاً داره رو میاد و اون در واقع جریان حواریان جدید ریفورمد هست، یک جریان اصلاحیه. این جریان یا به معروف به نار، این جریان یه جریانیه که داره مثل ایونجلیکال که میگن که هر کسی که برای تبلیغ تبشیر مسیحی کاری نکنه مسیحی نیست، این حالا میاد میگه هر کسی که برای پادشاهی مسیحیت در جهان کاری نکنه مسیحی نیست. یعنی ادبیات کاملا سیاسی اجتماعی کرده. یا آدم‌های ابل میلیاردری مثل تیم دان که بسیار پولدار پشت این قضیه هستن، بسیاری از آدم‌هایی که خب تو جریان‌های اوانجلیکال اینا سرمایه دارن پشتش هستن، دفتر ایمان کاخ سفید که شده در واقع همون کشیش رسمی کاخ سفید ولی با یک بودجه مجزا شده، ولی دفتر شده، حامی این جریان هست که این تو دولت دوم ترامپ اتفاق افتاد، تو دولت اول نبود. 7 فوریه 2025 این دفتر تأسیس شد. این شعاری دارند این نارها، میگن 7 کوه فرهنگ، 7 mountains of culture، که این 7 کوه فرهنگ رو تعریف میکنن و میگن اینا باید سوپریوریتی داشته باشه یا برتری داشته باشه مسیحیت از جنس مسیحیت خودشون در تمام این حوزه ها در همه جهان و در کشورهای خودشون، که این 7 تا شامل دولت، تجارت، رسانه، آموزش، سرگرمی یا اوقات فراغت، خانواده و دینه. میگه در این 7 حوزه باید مسیحیت با قدرت خودشون داره بالاترین قدرت داشته باشه، یعنی ابزارهای تاثیرگذار و نفوذ اجتماعی داشته باشه. این نیو اپاستولیک ریفورمیشن یا همون نار، اصل شعارش اینه. این یه آدم دیوونه‌ای بود به نام پیتر ونگر که این از قبل من میشناختم ولی متاسفانه هیچکی جدیش نمیگیره، فکر نمیکرد که مثلا این خیلی آدمی باشه. از دهه 1990 این نار رو پایه‌گذاری کرد. ویلهمن و اینها هم مثلا بودن، اما خب این خودش پیتر ونگر چهره شاخصش بود. ولی الان که دیگه تبدیل شده به که قدرت اصلی تو دولت اینا به دست گرفتن و اصلی ترین چیزشون هم این شعارشون هم اینه که میگن kingdom now، یعنی پادشاهی امروز باید پادشاهی مسیح تحقق پیدا کنه، و این شعار نه به kingdom هم که به ترامپ میگن تحت تاثیر اینا هم هستن. اینا چون تو شعارشون kingdom اومده و ترامپ و اون کوروش زمان میدونن، این برگرفته از اون هست، این kingdom of god اینا میخوان بیارن. کلمات مثلا spiritual warfare یا جنگ روحانی رو مطرح میکنن و علیبت. حالا خیلی موضوعش مفصله که اعتقاداتشون اینها چیه، ولی خب به صورت مشخص اینا بدنه اصلی موتور محرکه رای دادن به ترامپ بودن و همین همینا عنوان پادشاه کوروش رو بهش دادن. توی مناسب قضایی دخالت کردن، برت کاوانا افراد دیگر اونجا گذاشتن، قانون جانسون رو فشار آوردن که چون کلیساها کار سیاسی نباید بکنن ولی مالیاتشون بخشودگی مالیاتشون لغو میشه، ولی اینو تلاش کردن قانون جانسون رو حذف کنن. ترامپ هم تلاش کرد، اما خب اخیرا همین یه ماه پیش یه قاضی رأی داد و این کارو متوقف کرد. فعلا نقش زیادی در قدرت دارند. خب یکی از زمینه‌های موضوع وجود داره در انتصابات مختلف. شما می‌بینید ببینید زمینه‌های اجتماعی ترامپ الان اگر تو موضوع جنگ بخوایم ببینیم، این جنگی که می‌کنه و آتش بحثی می‌کنه، همه اینا نگاه آخرالزمان بهش دارن، پیشگویانه میگن آقا اینا همونا بود که ما پیش بینی کردیم. پس اصلا اینا کیا هستن؟ حدود 1/3 جامعه آمریکا، یک سوم جمهوری آمریکا تحت تاثیر این جریان فکری هستند و به شدت ترامپ رو به موضوع هول میدن. ببینید انجیلی های سفید پوست آماری که ما داشتیم، اعتمادشون به سخنران ترامپ 57% اعتماد دارن. عمل کردی که ترامپ داره 72% تایید کرده بودن. کاتولیک های سفید پوست اما 31% اعتماد به ترامپ داشتن، 51% تایید عمل کرده ترامپ داشتن. پروتستان های سیاه پوست خیلی کم بوده و نژادهای دیگه هم همینطور. پس این جماعتی که ما داریم میگیم پشتوانه ترامپ، همه به ترامپ با فعالیت ما تو فعالیت انتخاباتیمون، یک مثلا اون کسانی که در انتخابات بودن دیدید یکی از کاندیداها یک سری افرادی داشت که به صورت خودجوش براش فعالیت میکردن. خب این خیلی خوب بود. خب ما الان توی مشابهت های زیادی وجود داره بین ایران و آمریکا. خب ما هم یه جامعه اعتقادی هستیم، اونا هم هستن. اون هم همینه. ترامپ هم این میخوام مقایسه کنم اشخاصو با هم، اما این هست که میگم این که بدنه اجتماعی پر جنب و جوشی که تمام وقت و انرژیش رو صرف شما بکنه دارید، شما باید اینها رو نظرشون تأمین کنید و ترامپ باید نظر اینها رو تأمین کنه. این خیلی مهمه که این افرادن که دارن ترامپ رو پیش میبرند و نمیتونه از این حرف کنار بیاد. خب ما تو کارگزارا حالا بیام ببینیم چه کار کرده. ببینید مثلا پیت اگزت وزیر دفاع هست که رسما میگه جنگ های صلیبی شروع شده، خالکوبی کرده صلیبیون در دوران جنگ های صلیبی میکشیدن و روی دستش و روی بدنش خالکوبی کرده. کاملا گفته که آقا این اپیک فری یا خشم حیواناتی موضوعش اصلا یه ضرورت استراتژیک نبوده، یه تکلیف مقدس برای ماست. از اون موقع که اون خلبان اومدن نجات بدن تو اصفهان، تعبیر سه روز مقدس مسیحی رو کرد که اون از پنج شنبه تا شنبه ای که تو مسیحیت مقدسه و سه روز مقدس هست و به رستاخیز مسیح آخر میرسه، کاملا شبیه اون کرد و گفت این نجات دادیم ما این خلبان ها رو. یعنی کاملا هر اتفاقی میفته داره تعبیر انجیلی بازش میکنه. هر چی در جنگ اتفاق میفته تعبیر انجیلی داره میکنه. به شدت به منابع کتاب مقدس ارجاع میده. مایکل هاکبی سفیر اسرائیل آمریکا تو اسرائیل هم همینطور دقیقاً به بازسازی معبد اشاره داره. تو همین زمان جنگ به موضوعات مختلف تو این بخش داره. مارکو روبینیو همینطور، اون هم همینطور خیلی موضوع جنگ مذهبی میدونه، تقابل تمدنی میدونه. جدی ونس از این انگلوسفیر مسیحی تاکید داره، بارها بهش تاکید کرده و گفته که ما باید رو اولاد اولمون باشه. پاولو وایت هم که بحث رو به دفتر ایمانه که به صورت مشخص دیگه نظری پرداز پیش پرنده این موضوع هست. این یه مقدمه بود. حالا موضوعات خیلی زیاده، مطالبی که حالا من یادداشت کردم که بگم متنوع است، ولی فکر کنم ما الان وارد دیگه ساعت 5 میشیم. اگه میخواین ادامه بدم، اگر نمیخواین یه پرسش و پاسخ و سوالی هم داشته باشیم تا وارد مرحله بعد بشیم.
خیلی متشکرم استاد. من جسارتا وارد شدم مرحله بعدی. توضیحاتتون چقدر زمان نیاز داره برای اینکه حالا خودتون
آهان. ببین من خودم آخه هیچ موضوعی دارم که خودم هم الان یک مشغله دارم، یعنی فکر میکنم تا 5 تموم میشه، قرار گذاشتم که 5 جمعش کنم. گفتم اگه 2-3 دقیقه دیگه چند دقیقه ادامه بدیم، چون اگه وارد بعضی موضوعات جزئی بشیم خیلی، من به نظرم استخون بندی موضوع رو اومدیم جلو. یعنی مثلا جریان مسیح رو گفتیم، اصلی ترین تفکر ترامپ هم گفتیم، حالا اینکه در بعدش چی میشه. اصل حرف ما این بود آقا فقط موضوع، چون جنگ ابعاد داره دیگه، ابعاد اقتصادی داره، ابعاد نظامی داره، ابعاد مالی داره و ابعاد اعتقادی داره. میخوام بگم ابعاد اعتقادی ترامپو به جنگ فرا میخونه، یعنی اینطور نیست که حالا بگیم ما این یه بودشه. حالا اگه این که تصمیم جنگ یا آتش بس یا هر چی بر اساس چی صورت میگیره، مسلما به نظامی و مالی و در واقع موضوعات دیگه هم که برشمردیم برمیگرده، ولی اعتقادی هم یکی از موضوعات مهم هست. حالا اینو میشه ما در لایه لایه مختلف موضوع ببینیم. پس ترامپ برای اینکه حامیانش رو بخواد نگه داره، باید به یه دستاوردی در جنگ برسه و الا قطعا در انتخابات هم شکست میخوره. یعنی باید به یک پیروزی برسه، هم برای کل بدنه آمریکا، هم برای جامعه‌ای که بهش رأی دادن و شبانه روز براش کار کنه. ببین بدون تشبیه میخوام بگم تو ایران هم همین بود. شما دیدی تو انتخابات اون جریان‌ها کسانی که با پرجوش که افرادی پشتشون بودن تونستن بالا بیان. اونم همینه، اگه بدنی که داره جانن و مالن به ترامپ کمک میکنه و میدوه که براش رای جمع کنه و میدوه که کارشو پیش ببره، اونا دست بده، همه چیش رو دست داده. پس ترامپ حتما رو این ادبیات الهیات مقدس پادشاهی مسیحی و فلان و این انگلوسفیر و اینها سوار میشه و سعی میکنه به دستاوردی برسه و قطعا اینا نمیتونن تنگر اینجوری ول کنن و برن، چون اینجا یکی از موضوعات مهمشونه. حالا شما ژئوپلیتیک نگاه کنید، مالی نگاه کنید، هر چیزی که هست، ادبیات اعتقادی یکی از پیشران‌های جنگ براش. حالا بعداً میتونه یکی مالی این تحلیل کنه که آقا آمریکا از نظر مالی چه چیز داشته باشه، میشه نظامی تحلیل بکنه و میتونه ژئوپلیتیک رو اینها تحلیل کنه، ولی از نظر اعتقادی 100% پشتیبان جنگ هستن با هر خسارتی. یعنی الان شما تو اسرائیل هم که میرید، اسرائیل دوباره همینه. مثلا اونا اومدن یه مفهوم جدید رو ریش پردازی کردن، میگن که این اسرائیل باید مثل یک در واقع جمهوری، یک دموکراسی اسپارتا باشه، دائما در حال جنگ باشه و این ضربه زدن هیچ وقت نباید متوقف بشه. ما انقدر باید ضربه بزنه تا حریف از بین بره و هر نوع خسارتی ببینه. اونا دوباره اومدن مثلا کسانی که نظامیان رابیا شکل دادن تو اسرائیل، تو خود آمریکا ما الان در تمام پایگاه‌های ارتش آمریکا این حرفا رو میزنن، یعنی میان ادبیات آخرالزمانی و تقدیرگرایی و پوسترایی رو دیوار میزنن. الان که شکایت سربازا همینه که اینا مدام اینا رو میبرن سربازا رو تو دوره‌هایی که اینا رو ایشون یاد بدن، یعنی کل ارتش آمریکا رو گرفتن در خدمت این حرفای آخرالزمانی و الهیات، اینکه آقا ما داریم با دشمن مسیحیت میجنگیم و این چیزا. یعنی اصلا طرفه اقتصادی سیاسی و نظامی چیز دیگه است، میگه آقا ما هر از اینا بدیم داریم با دشمنان میجنگیم، دشمن مسیح میجنگیم و اینا شرور عالم هستند. تو اینجا دقیقا ما دشمن تصویر میشیم دیگه، یعنی دشمنانی که باید به هر حال سرکوب و منکوب بشن و اگر نشند تحقق اون وعده‌های الهی به تأخیر خواهد افتاد.
خیلی متشکرم.
فکر کنم به 5 هم رسیدیم. اگر سوالی هست که بفهمید، اگه نیست به نظرم بس کفایت میکنه.
خیلی متشکر از توضیحاتتون. پس همینجا ما یه قول دیگه ازتون بگیریم برای یه جلسه دیگه که اگه فرصت داشتید حالا تفصیلی تر وارد بحث
باشید. انشالله. دست شما.